بسم الله الرحمن الرحیم. المثل السابعه فی انه تعالی باق. قال و وجوب الوجود یدل علی فرمدیته و نفی زائد. این که خدا باقی است یکی از اوصاف ثبوتی اوست، یعنی او همونطور که ازلی است ابدی هم هست، هرگز عدم بر او عارض نمیشه و او رو از وجود بیرون نمیبره. این مطلب که وجود خدا وجود ابدی است و وجودی است باقی و عدم برش عارض نمیشه، مورد توافق همه کسانی است که خدا را قبول دارند، ولی اختلاف دارند که آیا بقای او به امر زاید است یا به ذاتشه. اشاعره گفتند بقا به عنوان یک صفت برای خدا ثابت میشه و این صفت باعث میشه که خدا باقی بمونه، همونطور که هر صفتی قائم به موصوف میشود و موصوف رو متصف میکند، بقا هم یک صفتی است، قائم به خدا میشود و خدا رو متصف به باقی بودن میکند. معنای این حرف اینه که اگر این صفت از خدا گرفته بشه خدا زائل میشه، درزه میره. تا وقتی این صفت همراه او هست او هم باقی است. اما گروهی دیگر معتقدند که خدا به ذاتش باقی است، یعنی ذاتش اقتضاء بقا میکنه، همونطور که ذاتش اقتضاء وجود میکنه. اگر چیزی هم صفتی هم به او عطا نشود و او فاقد همه اوصاف هم باشد باقی خواهد بود، چون ذاتش اقتضاء بقا میکنه و این ذات هر وقت هست بقا هست، همونطور که ذات اختزای وجود میکنه. این هم قول دوم. مصنف قول دوم رو انتخاب میکنه که خدا باقی است و بقایشان به ذاتشه نه به صفت زائد، و قول اشاعره رو رد میکنه. پس دو مدعا پیدا میکنه: مدعای اول بقای خداست، مدعای دوم این که این بقا به ذات خداست و به امر زاید نیست. هر دو مدعا رو با یک حد وسط ثابت میکنه، یعنی دو دلیل قامه میکنه ولی حد وسط این دوتا مشترکه. سلام علیکم. حد وسط عبارت است از وجوب وجود، چون خدا واجب الوجود است باقی است، چون خدا واجب الوجود است بقاش به امر زاید نیست بلکه به ذات خودشه. توضیح دلیل اول، توضیح دلیل بر مدعای اول که خدا باقی است. دلیل اینه که خدا واجب الوجوده، یعنی اقتضای وجود دارد و این اقتضا از او گرفته نمی شود. واجب الوجود یعنی کسی که اقتضای وجود داره با عدم همیشه ناسازگاره. ممکن الوجود تا وقتی که علت به او واجب وجود میکنه با عدم ناسازگاره. وقتی علت وجود رو قطع کرد عدم در او عارض میشه. اما واجب الوجود که علتی ندارد که وجود بهش افاضه کنه بلکه از ذاتش این وجود حاصل است، هرگز همیشه با عدم منافات دارد و هیچ وقت اجازه عروض عدم نمیدهد. یعنی واجب الوجود همیشه موجود است بدون اینکه عدم بر او عارض شود. پس عروض عدم بر واجب تعالی محال است به خاطر اینکه واجب است. قیاس به این صورت در میاد: الله تعالی واجب الوجود و کل واجب الوجود ممنوع عروض العدم علی، فواجب الوجود ممنوع عروض العدم علل. اگر عروض عدم بر خدا ممنوع بود، اون وجودش ادامه پیدا می کند، یعنی او باقی است. این دلیل بر باقی بودن خداست که همونطور که توجه کردید از حد وسط وجود به وجود استفاده کرد. هو واجب الوجود، واجب الوجود شد محمول در صغرا، و واجب الوجود مانع عن العدم، این باز واجب الوجود شد موضوع در کبرا. حد وسط محمول در صغرا، موضوع در کبرا میشه شکل اول، نتیجه میده فهو باقین، یعنی فهو ممنوع علیه العدم. از چی در بردیم؟ واجب الوجود و اختزا وجود یکیه. نه خیلی ممکن نسبت وجود و عدم لا اختزاست، عاملی او را موجود می کند یا معدوم می کند. ممکنه نسبت به عدم مختزیه، وجود را قبول نمی کنه. واجب نسبت به وجود مختزیه، عدم را قبول نمی کنه. مدعای دوم که خدا به ذاتش باقی است، نه به بقاء عارضی و به اوصاف، اون انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنه. المثل صابه صفحه 290 کتاب ما. سطر نهم. المثل صابه فی انه تعالی باقی، خدا باقی یعنی ابدی است، یعنی عدم برش عارض نمیشه و او را زائل نمی کنه. مثلا یه فرموده و وجوب الوجوده یدلو بر دو چیز، یکی علا سرمدیتی، دوم و نفی زائل، یعنی به علا نفی زائل. نفی زائل الان بیان نشدیم، بعدا بیان میکنیم انشاءالله. واجب الوجود بودن خدا دلالت بر دو چیز دارد، یکی بر این که خدا سرمدیست یعنی ابدیست و باقیست، دوم بر این که صفت زائدی باعث بقای او نیست، بلکه او به ذات خودش باقی است بدون اینکه صفتی بقای او را تعمیم کند. اقول اتفق المثبتون لسان تعالی، کسانی که خدا را قبول دارند مثبت سان تعالی هستند، اتفقوا علا انه باق ابدا، او تا ابد باقی است و هیچ وقت معدوم نمی شود. ولی اختلفوا که این بقایش به چیست، فذهب الاشعری به این که خدا باقی است به بقاء زائدی که یقوم به خدا، یعنی به عنوان یک صفت قائم شود به این موصوف، و مادامی که این صفت برای خدا هست، خدا باقی هست و زائل نمیشه. این صفت هم از اول با خدا هست، بنابراین خدا از اول موجود است و از اول باقی است تا آخر. بله، نه این صفت اونه همه صفات زائد بر ذات میدونن، از جمله اینا. و ذهب آخرون، دیگران یعنی غیر اشاعره، اعتقاد پیدا کردن به این که انه تعالی باق لذاته، یعنی بدون این که صفت زائدی بقای زائدی به او زمینه شود، او باقی است. و هو الحق الذي اختاره المصنف. و دلیل علی انه باق، دلیل بر این که خدا باقی است. دو تا مدعا داشتیم، حالا میخوام بر مدعای اول دلیل اقامه کنیم. مدعای اولی ما این بود که خدا باقی است، حالا میخوام برش دلیل اقامه کنیم. و دلیل علی انه باقی، دلیل بر این که خدا باقی است و ابدی است، ما تقدم است که ما تقدم عبارت هست از بیان وجوب وجوده لذاته، که گفتیم خدا واجب الوجود لذاته، یعنی به لحاظ ذاتش واجب الوجوده. و کل واجب الوجود لذاته باقن فهو باقن، یا کل واجب الوجود لذاته مانع عن عروض العدم فهو مانع عن عروض العدم، و خوب چیزی که برش عدم عارض نشه باقیه. بیان وجوب وجودهی لذاته داره اشاره به صغرا میکنه، یعنی هو واجب الوجود لذاته، کبرا اینه و واجب الوجود لذاته یستحیل علیه العدم، نتیجه اینه که فهوه یستحیل علیه العدم، عدم برش محاله، اگه عدم برش محاله پس وجود براش واجبه و باقی است. این و الا لکان ممکنن یک قیاس استثنایی است که میخواد کبرا رو اثبات کنه. کبرا این بود و واجب الوجود لذاته یستحیل علیه العدم، که چه دلیلی یستحیل؟ و به این دلیل که و الا، یعنی و این لم یستحیل، و این لم و این یجوز و این یکان جایزن ان علیه العدم، اگر عدم برش جایز باشه لکان ممکنن، و تالی که ممکن بودن است باطل است، پس جواز عدم باطل است، استحاله عدم درست است. این همون یستحیل علیه العدم رو اثبات میکنه به صورت یک قیاس استثنایی. خب تمام شد. دلیل توجه کردید که صغرایی داشت، کبرایی داشت. صغراش رو قبلا ثابت کردیم که خدا واجب الوجود، کبراش هم که الان با این قیاس استثنایی ثابت کردیم. پس این قیاس اقترانی که هم صغراش هم کبراش مستدله نتیجه میده و نتیجهش هم درسته. فالله تعالی باقن، یا این که مثلا سرمدی. این مدعای اول بود که اثبات شد. حالا من مدعای دوم که ثابت کنیم بقاش به صفت زائد نیست بلکه به ذاته هست، که اون رو بعدا خواهیم گفت. قبل از اینکه به اون دلیل دوم برسیم، اشکالی رو که برای این دلیل اول ذکر کردن ذکر میکنیم و رد میکنیم. اشکال اینه که چه عیبی داره که خدا رو واجب الوجود بدونی فیهین و ممتنع الوجود بدونی فیهین آخر؟ در اون حینی که واجب الوجود عدم قبول نمی کنه، در اون حینی که ممتنع الوجود نه عدم قبول می کنه، عدم اصلا ذاتیش میشه که خود ذاتش اقتضای عدم می کنه. اینطور بگیم، در یه وقتی ذاتش اقتضای وجود می کند میشه واجب الوجود، بعد از اون وقت ذاتش اقتضای عدم می کند میشود ممتنع الوجود، پس عدم برش عارض میشه. ولی اگر این ذات همواره اقتضای وجود می کرد، عروض عدم رو اجازه نمی داد. ولی چون اقتضای وجودش محدود است، تا اون حدی که اقتضا می کند وجود رو برای خودش درست می کنه، بعد از اون حد چون اقتضا تمام می شه وجود از بین می ره، عدم عارض می شه، خدا معدوم می شه. به این بیان اگر ما ملتزم بشیم می گیم خدا باقی نیست، بلکه بقایش مثل ماها محدوده. حالا ممکنه حدش بیشتر باشه، یه مدتی بیشتری از ماها بمونه. این دلیل رو برجی آوردن. با این دلیل خواستم ثابت کنن که واجب الوجود میتونه عدم رو قبول کنه، به خاطر اینکه ذاتش مختزی وجود وجود هست، منتها در یه حد محدودی، در یه زمان محدودی، بعد از اون زمان دیگه مختزی نیست. اینطور گفته مصنف، یعنی شارح می‌فرماید که معنای کلام شما این میشه که ذات خدا نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم. اگر فلان در فلان زمان واقع شود اقتضای وجود پیدا می‌کند، اگر در اون زمان دیگه واقع شود اقتضای عدم پیدا می‌کند. و الا خود ذات نگاه کنید، واقعت نظر از دو زمان نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم. چون اگه اقتضای وجود داشت دیگه در هیچ زمانی اقتضای عدم نمی داشت، اگر اقتضای عدم داشت در هیچ زمانی اقتضای وجود نمی داشت. حالا که میبینیم هم میتونه اقتضای وجود داشته باشه هم میتونه اقتضای عدم داشته باشه، معلوم میشه این وقتا یه تأثیری دارن. و الا خود ذات لا اقتضاست، خود ذات نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم داره. اگر تو این ظرف زمانی قرار بگیره اقتضای وجود پیدا میکنه، اگر تو اون ظرف زمانی قرار بگیره اقتضای عدم پیدا میکنه. یا بعد و الا ذاتش لفته ذات. خب اگر ذاتش لفته ذات میشه ممکنه وجود، تو ممکنه وجود هم همینه، ممکنه وجود هم ذاتش لفته ذات. منتها اگر علت بهش وجود بده میشه واجب الوجود بالغیر، اگر بهش وجود نده میشه ممکنه الوجود بالغیر. در واجب تعالی زمان رو میگید دخالت میکند، در این زمان میشه واجب الوجود، در اون زمان میشه ممکن الوجود، در ممکن الوجود میگید فاعل دخالت میکنه. اگر فاعل اقتضای وجود کند این ممکن میشه واجب الوجود، اگر اقتضای عدم کند این ممکن میشود ممتنع الوجود. پس خود ذات در هر دو حال لا اقتضا، سه ذات واجب سه ذات ممکن، منتها ذات ممکن به وسیله فاعل مقتضی میشه یا عدم رو یا وجود رو، واجب تعالی به وسیله زمان خاص مقتضی میشود وجود یا عدم رو. این تصویری که شما درباره واجب الوجود کردید در واقع نشناختن واجب الوجوده. واجب الوجود اونیست که ذاتش اقتضای وجود کند، نه ذاتش لا اقتضا باشد زمان خاص برای او اقتضا درست کنه اقتضای وجود و زمان دیگر برای اقتضای عدم. اینی که شما میگید این موجود میتواند در این مدت اقتضای وجود کند و در اون مدت اقتضای عدم کند، این در واقع واجب الوجود نیست، این همون ذات لا اقتضاست. ذات لا اقتضا ممکنه وجوده. پس شما معنی واجب الوجود نفهمیدید که در مورد خدا که این تصویری کردید. اگر معنی واجب الوجود بفهمید اینطور تصویر میکنید که خدا موجودی است که ذاتش اقتضای وجود میکند من الازل الی الابد، هیچ وقت اقتضای عدم نداره. خب اگر اقتضای وجود بکنه همیشه مانع عدمی، یعنی همیشه اون وجودش رو اقتضا میکنه و عدم رو ترک میکنه، بنابراین همیشه موجود است یعنی همیشه باقی است. مدعا ثابته. تصویر شما که ضرر به مدعای ما میزد در واقع تصویر غلطی بود، ممکن رو به جای واجب تصویر کردید. ولی اعتراض الذی یورد و یورد و هنا، اعتراضی که در اینجا ذکر می شود، اون خط بعد یدل علی سوء فهم مورده خبره. الاعتراض الذی یورد ها هنا مبتداست، یدل علی سوء فهم موردهی خبره. مورد مورد نخونید، مورد حالا بعد می رسیم. اعتراضی که ذکر می شود در اینجا و اون اعتراض اینه که جایز است که این ذات واجب الوجود واجبا لذاته باشد فی وقت که در اون صورت عدم را قبول نکند، ولی ممتنع باشد فی وقت آخر که در این صورت عدم را قبول بکند و در نتیجه دائمی نباشد. این چنین اعتراضی دلالت می کند بر این که مورد این اعتراض یعنی وارد کننده این اعتراض درست نفهمیده، سوء فهم داشته، درست نفهمیده. لأن ماهیتهو هین ازن، یعنی ماهیت خدا، خدا ماهیتش هر چی هست. بعضی گفتن ماهیت مجهولت الکون داره، بعضی گفتن ماهیتش همون وجودش، حالا هر چیه. ما الان نزا نداریم که خدا ماهیت داره یا ماهیتش این وجودشه. اون کسانی که گفتن ماهیتش این وجودشه و خدا ماهیت خاص نداره، اونایی که گفتن خدا ماهیت نداره گفتن ماهیتش این وجودشه، در واقع ذاتش همون وجود صرفه. اون کسانی که مثل فخر رازی و بعضی گفتن خدا ماهیت و مسیر را کن داره، گفتن خدا مرکب است از وجود و ماهیت. علاوه هر چی هست، ما الان نزا نداریم که خدا ماهیت داره یا نداره، حالا ماهیتش هر چی هست ولی وجودش صرف باشه. لأن ماهیت هوینه ازن، در این هنگامی که میتواند در وقتی مقتضی وجود باشد در وقتی مقتضی عدم باشد، ماهیتش، البته اگر خدا مقتضی گاهی مقتضی وجود باشه گاهی مقتضی عدم باشه، ماهیتش دیگه وجود نیست، چون وجود مقتضی وجود نیست، خود وجوده، مقتضی عدم هم نیست، طارد عدمه. بنابراین اون کسی که خدا رو اینطور فرض میکنه که گاهی مقتضی وجوده گاهی مقتضی عدمه، براش ماهیت خاص قائله، ذاتش رو وجود نمیدونه، یه ماهیت دیگری مجهولت الکون میگه، یه ماهیت خدا داره نمیدونیم چیه، ولی همین ماهیتی که نمیدونیم در یه زمان اقتضای وجود میکنه در یه زمان اقتضای عدم میکنه، پس او برای خدا ماهیت قائله، لذا در اینجا تعبیر به ماهیت هیچ اشکالی نداره. حالا اگر هم بر فرض محال ماهیت قائل نبود و ذات خدا رو وجود دونست، منظور از این ماهیت میتونه وجود باشه، ولی دیگه نوبت به این حرف نمیرسه، چون قائل قائلیست که خدا رو وجود صرف نمیدونه، ولی اگر خدا رو وجود صرف میدونست هیچ وقت قائل به عروج عدم نمیشد. این که قائل به عروج عدم شده معلوم میشه برای خدا ماهیت قائله، که میگه این ماهیت گاهی اقتضای وجود میکنه گاهی اقتضای عدم. لأن ماهیت هوینیزن، ماهیت خدا در این هنگام، یعنی در این هنگامی که میتواند از اقتضای وجود کند و میتواند گاهی همراه وجود باشد و گاهی فاقد وجود و همراه عدم باشد، ماهیت خدا در این هنگام به نظر الیها، این اگر نظر کنی به خود ماهیت، خود ذات ماهیت رو ملاحظه کنی، مجردتاً عن الوقتین، یعنی قطع نظر کنی از دو وقت، نه اون وقتی که اقتضای وجود میکند لحاظ کنی، نه اون وقتی که اقتضای عدم میکند لحاظ کنی، او را برهنه کنی از هر دو وقت، فقط نظر کنی الیها، به خود ماهیت، یعنی ذات ماهیت رو ملاحظه کنی، تکون و قابلتن لصفت الوجود و العدم، قابل صفت وجود عدم هست، یعنی هم میتواند وجود را اقتضا کند، هم میتواند عدم را اقتضا کند. بستگی داره به اینکه در چه وقتی واقع شود. اگر در این وقت واقع شود اقتضای وجود میکنه، وجود را قبول میکنه. اگر در اون وقت واقع شود عدم را قبول میکنه. پس به لحاظ ذاتش با هر دو سازگاری، یعنی هم با وجود سازگاره، هم با عدم. ولا نعنی بالممکنه سوا ذلک، و ما از ممکن چیزی غیر از این اراده نمیکنیم. ممکنم یعنی هم ممکنه وجود هم، یعنی ذاتش اقتضا ندارد وجود را و عدم را، یعنی هم با وجود می سازد هم با عدم می سازد. بستگی دارد به اینکه فاعل به او وجود بدهد یا عدم بدهد. خب همینی که ما در ممکنه وجود داریم، شما در واجب الوجود تصویر کردید، پس واجب الوجود ممکنش کردید. بنابراین درست واجب الوجود نفهمیدید. اگر واجب الوجود درست می فهمیدید، اصلا این طرحو نمی کردید، نمی گفتید در یه زمان موجود است، در یه زمان معدوم است تا بقاش مختل شود. اون همواره موجود است و باقی است. خب این وعلم دلیل بر مدعای دومه، شروع در دلیل بر مدعای دومه. مدعای دوم ما این بود که خدایی که باقی است، بقاش به ذاته، بقاش به وسیله صفت زائد نیست. این رو همیشون می فرماد با وجود وجود اثبات می کنی. به این بیان اگر خدا ذاتی داشته باشد و صفتی به نام بقا و که زائد بر ذات هست داشته باشد، لازمش اینه که خدا مرکب باشد از ذاتی و صفتی و ترکیب باعث می شود که خدا محتاج باشد لااقل و اجزایش محتاج باشد. حالا به فاعل بیرونی محتاج نباشه، خودش اجزای خودش رو تأمین کنه، لااقل و اجزا محتاجه، چون هر مرکبی و اجزای خودش محتاجه، به فاعل بیرونی هم محتاجه. حالا بفرمایید چون خدا خداست به فاعل محتاج نیست، ولی بالاخره اگه مرکب باشه به اجزایش محتاجه. و احتیاج با وجود به وجود سازگار نیست. پس اگر واجب الوجود است محتاج نیست. اگر محتاج نیست، ترکیبی را که مستلزم احتیاج است ندارد. اگر ترکیب ندارد، ذات به علاوه بقا نیست، بلکه ذاتی است که خود ذات عین بقاست. یعنی همونطور که ذات عین وجوده، عین بقا هم هست. همونطور که ذات مقتضی وجوده، مقتضی بقا هم هست. لازم نیست یک صفتی به نام بقا بهش اضافه بشه، و الا لازم میاد مرکب بشه و محتاج بشه و احتیاج با وجود وجود نمی، با وجود وجود نمی سازه. پس وجود وجود همونطور که بقای خدا رو ثابت کرد، ثابت کرد که خدا منزه است از صفت زاید، بلکه اگر باقی است به ذاته باقی است، نه به صفت زاید باقی باشد. و الا با استثنایی که به معنای وجود وجوده نمی سازه. وجود وجود یعنی استثنا، این در هیچی احتیاج نداره. خب اگر بخواد محتاج به صفت بقا باشه، از وجود وجود میفته، از استثنا میفته. از استقنا که افتاد، احتیاج پیدا کرد، از وجود وجود در میاد. برای اینکه واجب الوجود بماند باید مستقنی باشد، یعنی مرکب نباشد، یعنی صفت زائدی به نام بقا نداشته باشه. اعلم ان هذا دلیل، یعنی دلیلی که از حد وسط وجود وجود استفاده می کرد، همون که دلالت می کند بر وجود بقا که مدعای اول ما بود، دلالت می کند بر این که منتفیست اون معنایی که ابوالحسن اشعری ثابت کرد، یعنی وصف زاید داشتن خدا که وصف بقا است، نیز ممتنع است که مدعای دوم ما بود. دلیل چیست؟ دلیل اینه که وجود وجود اقتضا می کند که خدا مستقنی باشد از غیر. پس اگر خدا باقی باشد به بقایی که زائد بر ذاتشه، دقت کنید این تیکر از خارج نگفتم، بقا غیر از خودش می شود، بقا غیر از خودش میشه، چون بقا صفته، صفت غیر موصوفه. خدا همون ذاته، نه بقا. بقا صفتشه، پس بقا غیر از اوست. لازم میاد خدا محتاج به بقا باشه، یعنی محتاج به غیر باشه، در حالی که وجود و وجود استضا میکند استغناء از غیر. ما الان اگر فرض کنیم که بقا به عنوان وصف زائد برای خدا حاصله، لازم میاد که خدا استغناء از غیر نداشته باشه، یعنی وجود و وجود نداشته باشه. بنابراین لعن وجود و وجود یقتصل استغناء عن غیر، اقتضا میکنه که خدا از هر چی که غیر خودشه مستقلی باشه. و بقا هم غیر خودش است. پس اگر خدا باقی باشد به بقایی که غیر از اوست، کان محتاجن الیه، یعنی کان محتاجن الالبقا یا کان محتاجن الالغیر. بفرمایید کان محتاجن الالبقا و چون بقا غیره فکان محتاجن الالغیر. اگر محتاج الالغیر باشه دیگه واجب نیست، چون وجود یعنی استغنا، وجود با احتیاج نمیسازه. فیکون ممکنن، ممکن میشه. هزا خلفون، هم خلف فرضه که او را واجب فرض کردیم، هم خلف واقعه، واقعا اینطوره که او واجبه، او ممکن نیست. پس چون خدا مستقنی، قیاس رو دوباره تکرار میکنه، قیاس دوم را، واجب الوجود، بله هوه واجب الوجود و کل واجب الوجود مستقن عن الغیر، که در اینجا بقاه، که در اینجا صفت بقاه، فهوه مستقن عن الغیری که صفت بقاه، یعنی او برای بقای خودش احتیاج به این صفت نداره، ذاتاً باقی. این دلیل به صورت قیاس اقترانی. به صورت قیاس استثنائی میشه بیان کرد که صارح بیان کرده، اگر خدا به بقاء زائد باقی باشد، این مقدم محتاج به این بقاء زائد خواهد شد، یعنی مستغنی از غیر نخواهد شد، این تالی. و احتیاج خدا به غیر یا مستغنی نبودنش از غیر که تالی است، محال است. پس مقدمم که باقی موندنش به بقاء زائد است، محال است. خدا باقی نیست به بقای زائد، بلکه باقی است به ذاته، به هو المطلوب. دقت کنید که مطلب مطلوبمون رو هم با قیاس اقترانی ثابت کردیم و هم با قیاس استثنایی. بله؟ اقترانی این بود هو واجب الوجود و کل واجب الوجود مستغن عن الغیری که بقا است، در اینجا فهوه مستغن عن غیری که بقا است. پس در بقای خودش مستغنی از صفت بقایه، یعنی صفت بقا نمیخواد، بدون صفت بقا باقی است، یعنی به ذاته باقی است. این در همه جایی اشکال هست، تنها اختصاص به اینجا نداره. اگر صفت این ذاته، چرا بهش میگید صفت؟ این همون ذاته. در علم هم هست، چرا میشنگید صفت با این که این ذاته؟ یا قدرت هم همینطور، حیات هم همینطور، همه. علت صفت گفتنش اینه که ما وقتی که این ذاتی رو که عین این کمالات تحلیل کنیم، در ذهنمون، در ذهنمون ذات رو از کمال جدا میکنیم، او عین کماله، ولی ما ذات رو از کمال جدا می کنیم و کمال رو به عنوان وصفی برای این ذات ثابت می کنیم. پس در تحلیل ذهنی ما این چیز رو صفت قرار می دیم، در حالی که صفت نیست، واقعا عین ذاته. یعنی واجب تعالی عین الکماله، نه ذاتون ثبت له الکمال، ولی ما در تحلیل او را ذاتون ثبت له الکمال تحلیل می کنیم. پس در تحلیل ذهنی صفت درست میکنیم، به این مناسبت تعبیر به صفت میکنیم، و الا به لحاظ واقع تعبیر به صفت مسامحه هست. لذا در نهج البلاغه آمده که کمال و توحید نفی صفات آن. کمال توحید اینه که صفات رو از خدا نفی کنی، یعنی صفت رو به ما انهو و ما انها صفتون برای خدا ثابت نکنی، بلکه بگی این صفت این ذات، یعنی این خود همینه، یعنی اون موصوفی با صفتی نیست، بلکه عین قدرته، عین کمالات دیگه است. در بعضی روایات داریم که فارابی هم مفاد همون روایت رو بیان کرده، علم کله، قدرت کله، حیات کله، یعنی کل این ذات علمه، نه چیزیست که علم در اصلا بکره، اصلا خودش علمه، خودش قدرته، خودش حیات و حاج از آنقیه. که همونطور که توجه میکنید اینطور نیست که جزئی از او علم باشد، جزئی حیات، جزئی قدرت، قدرت اون کله. و اینطور هم نیست که ذاتی باشد که علم در او حلول کرده باشد، که باز انسان علم کله نیست، بلکه ذاتیست که علم به عنوان حال در او قرار گرفته. ولی روایتی شده مدیسه رو قبول نداره، نه علم و جز قرار میده که جز دیگر ذات باشه، نه علم و حال قرار میده که محل ذات باشه، بلکه میگه علم کله، قدرت کله، حیات کله تا آخر. و عبارت بسیار عبارت رسائیه، تمام صفت هم مثل همان، علم و قدرت یکیه، اراده همون علمه، کمال کلامه، همشون یکیه، همه اوصاف هم با هم یکیه. اصلا در مذهب ما اینطور گفته میشه، مذهب متکلمین شیعه و حتی فلاسفه هم، فلاسفه و متکلمین شیعه توافق دارن در این که اوصاف عین ذات هم و خودشون هم عین هم هم، هر دو رو میگن، هم میگن عین ذات هم، هم عین هم هم. لذا میگه خدا با همون قدرتی که اعمال میکند عالم هم هست، و همون قدرت، نه علمش صورت علمیه باشد، قدرتش نیروی در بازوهایش، که دو چیز باشه. بله؟ اگر این هم نباشه نمیشه گفت این ذات. بله؟ اگر شما اراده رو صفت فعل بگیرید زائد بر ذات میشه. بحث ما در اون صفاتی که عین ذاتن، بحث ما در صفات ذاتیه، صفات ذاتی عین ذاته. اون اراده‌ای که ما گاهی از اوقات میگیم هست گاهی نیست، اون صفت فعله. ولی اون اراده‌ای که ذاتیست اونم مثل علمه، این اصلا عین علمه، علم خود عین قدرته. در تحلیل ما اینا رو جدا میکنیم، میگیم قدرت نسبتش متساویست به همه مقدورات، اراده مخصص هست به یک مقدوری تعلق میگیره، به مقدور دیگه تعلق نمیگیره. این چه تحلیل ذهنیه؟ و الا به واقعش رو نظر کنید، یک موجود کاملا بسیطه، یک موجود کاملا بسیط، ذاتی صفاتی اینها نیست، یک نوره که این نور هم کشف است هم قدرت است. خود علم مهندس شما نگاه کنید، علم مهندس این در عینی که علم قدرت هم هست، اما هم علم بودنش ضعیفه هم قدرت بودنش ضعیفه. بالاخره هر چی هست مال یه موجود ممکنه، ولی عینیت رو درش میابید که مهندس با همین علمش داره بنا رو در خارجی یاد میکنه، منطقه با کمک، چون علمش ناقصه با کمک. حالا مهندس کنار بذاریم، کسانی هستند که تصور میکنن چیزی رو و اون چیز حاصل میشه، عرفای بزرگ. حالا عرفای بزرگ هم نداشته باشید، ائمه علیهم السلام، چیزی رو که بخواد تصور میکنه حاصل میشه. این تصور تصوره، این علمه، ولی در این حال منجرم هست، این قدرتی داره کار انجام میده. وقتی که به اون شیری که روی عکسش روی پرده است توجه میکنه، این شیر میشه یه شیر درست حسابی. منش چیه؟ منش اینه که تصور کرده، یعنی شیر درست رو تصور کرده، اون عکس تبدیل نشده به شیر، اون خود حضرت یه شیری ساخته با علمش. یا در بهشت گفته میشه شخص بهشتی تا یک غذایی رو میل پیدا میکنه، توجه میکنه، با غذا جو سازه میشه، حاضر میشه، نه دیگر هم حاضر میکنن، خودش میسازه، تصورش انقدر قویش میسازه. در همین دنیا من و شما تصور میکنیم، تا تصور کردیم صورتی در ذهن ما حاصل میشه. یعنی تصور که علمه همراه هست با یک قدرت سازندگی، منتها چون علم ما ضعیفه در بیرون نفسمون نمیسازه، در درون نفس میسازه. تصور درخت کنید الان تو ذهنتون درخت هست، منتها درخت ذهنی. از کجا آمد؟ از تصور شما آمد. از تصورتون قدرت داشت که کاری رو انجام بده، منتها در محدوده نفستون. اگه یه خود قوی تر باشید بیرون نفستون رو انجام میدید، بیرون نفستون رو ایجاد میکنید. حالا شاید اون البته با یه دعایی خوند، اون یه دعایی خوند با اسمشون صدا کرد، اسمشون صدا کرد، شاید همون صدا کردن تأثیر کرده، شاید علم تأثیر کرده، اونم میتونه اینجوری باشه. حالا اگر اونم نباشه ما مثال چند نداریم، مثال هم نداشته باشیم اصل مسئله درسته، مثال لازم نیست، مسئله درسته. حالا مثال داشته باشیم یا نداشته باشیم، یعنی علم میتواند قدرت هم باشه، قدرت هم میتواند علم باشه. پس این که دو صفت عین هم باشن هیچ محدودی نداره، ما در خودمون هم داریم، در دنیا داریم، در آخرت هم داریم. المثلة الثامنة فی انه تعالی واحدون قال و شریکه، این و شریکت که برون سرمدیتی و یا نفی زائده، وجوب الوجوده یدل علا سرمدیتی یک و یدل علا نفی زائد دو و یدل علا نفی شریک سه، که این شریک اصلا برون زائده لذا نفی بسش داخل میشه، و یدل علا نفی شریک. وجوب و وجوب دلالت میکنه در این که خدا شریک ندارد و واحد است. دلائل متعددی بر توحید آوردن که خدا واحد است و شریک نداره، دلائل متعدد. یکی از دلائل رو الان مصنف داره اشاره میکنه و اون دلیلی است که حد وسطش وجوب و وجوده. بیان اون دلیل میشه اگر ما دو واجب الوجود حد اقل یا بیش از دو واجب الوجود داشته باشیم، بالاخره واجب الوجود متعدد داشته باشیم، این مقدم تالی اینه که یا این واجب الوجودها که در وجوب وجود با هم مشترکن ما بل امتیاز دارند یا ندارند، این میشه تالی. ولی که فرض سوم هم نداریم، ما بل امتیاز دارن یا ندارن بین دارنده ندارن که واسطه نیست، فرض سوم نداریم. پس اگر ما چند واجب الوجود داشته باشیم، این مقدم، این چند واجب الوجود یا ما بل امتیاز دارن یا ندارن، ما بل اشتراک دارن، ما بل اشتراک شما وجوب وجودشونه، اما ما بل امتیاز یا دارن یا ندارن. اگر ندارن خب تمام ذات او را وجوب و وجودش تشکیل میدهد، ذات این را هم وجوب الوجود تشکیل میده و این دوتا در واقع یکی هم. دو امر مشترکی که هیچ ما به امتیاز ندارن در واقع دوتا نیستن، یکی هم. پس ما بازی یکی واجب الوجود بیشتر نداریم، یعنی این خودش منتهی شد به توحید. اگر ما به امتیازی نداشتیم فقط وجوب وجود بود، این دوتا ذاتی که تخیل کردیم دوتا هم در واقع یکی هم، پس توحید ثابت. اما اگر بگید نه واجب الوجود ها امتیاز هم دارن، یا میگید هر دوشون امتیاز داره یا میگید یکیشون امتیاز داره، اینش مهم نیست، ایشون هم در اینجا طرح نکرده ظاهرا، یا میگید اون چیزی دارد که این ندارد و بالعکس این چیزی دارد که او ندارد، یا اینطوری میگید که هر دوشون دارای امتیازند، اون وقت او میشود مرکب از وجوب و وجود که مابل اشتراک است و این امتیاز خاص خودش که مابل امتیاز است، اون دیگری هم می شود مرکب از وجوب و وجود که مابل اشتراک است و مابل امتیاز مخصوص خودش، هر دو بشن مرکب. صورت دوم اینه که بگید اون یکی چیزی دارد که این ندارد، همونجا امتیاز قرار بدید، در امتیاز هم می شه دیگه. در این صورت اون که دارد می شود مرکب، اون که ندارد ترکیب خیلی بدی پیدا می کند، مرکب می شود از وجود و عدم، از داشتن و نداشتن، که بدتر از اون ترکیب اولیه. پس در هر صورت ترکیب هست، یا ترکیب از ما بال اشتراک است و ما بال امتیاز، یا ترکیب است از ما بال اشتراک و عدم ما بال امتیاز، که ترکیب از وجود و عدم به قول مرحوم سبزواری در حاشیه اسفار شر و تراکیب، یعنی از همه ترکیب ها بدتره، چون لازم است که در ذات مرکب عدم راه پیدا کنه، و چیزی که مرکب از وجود و عدمه یعنی در واقع یک وجود خیلی نارس و ضعیف داره. اونی که مرکب از دو امر وجودیست، اون وجودش ضعیفه به خاطر احتیاج، اما این که مرکب از وجود عدمه وجودش ضعیفتره، زیرا که اصلا عدم درش راه پیدا کرده، عدم وجود رو ضعیف میکنه، اصلا نابود میکنه. حالا در اینجا نابودش نکرده، کنارش قرار گرفته، پس بالاخره تضعیفش لااقل میکنه. همینی که عرض میکنم معنیش همین شده. بله؟ نخیر، ترکیب میشه در واقع، ترکیب میشه از وجود و عدم، این یعنی ترکیبه. حالا بله، ترکیب رائجی که عرف قبول میکند نیست، ولی ترکیبه. چرا در واقع هست؟ در واقع من که انسان هستم مرکبم از انسانیت، و لیس به کتاب، لیس به شجر، لیس به حجر، لیس به ما نقص میشه؟ مرکبم از اینا، یعنی کمال انسانی رو دارم، کمال شجری رو، کمال حجری رو، چون من بالاخره خودتون هستم و نوبه خودتون کمال دارم، کمال اونا رو ندارم، پس من میشوم یک دارایی و هزاران ناداری یا بی نهایت ناداری. این ترکیب نیست؟ در خارج هم؟ در خارج هم ترکیبه، یعنی نداشتن، نداشتن امور. توجه میکنی؟ پس حالا بگذاریم از این مسئلش کردیم، این چون مطرح نمی کنید به خودم هم مطرح شدم. ترکیب وجود عدم رو داریم، حالا باید بعدا تصویرش کنیم. فعلا به صورت اصل موضوعی بپذیرش، نپذیرش چیز هم مشکل نداریم، چون ما همون شکلی رو که ایشون توضیح میده توضیح میدیم. یعنی میگیم هر کدوم از دو واجد مرکب میشن از مابل اشتراک و مابل امتیاز، اینی که دیگه قبول داریم، این تمام. یه اون یکی شکلشو نمیگیم. مثل هم یا یعنی مابل اشتراک داشته باشن مابل امتیاز همین دیگه، که مابل امتیاز نداره مثل هم دیگه نمیتونید دیگه یکی هم هر چی این داره یعنی این داره یعنی چی؟ یعنی هر چی این داره اونم داره به معنای هر چی توجه میکنید یا نمیکنید؟ دو تا انسان داشته باشید، هر چی این داره اون داره، نه دو تا یعنی چی هست؟ مسلم یکی هست. نمیشه اصلا دو چیز داشته باشید که در همه چیز یکی باشن، این دیگه دوتا نیستن. بالاخره یه عامل اختلاف بینشون باشه، یه عامل اختلاف زمانی، مکانی، هر چی، حالا هر چی تو اون راه داره کار نداری. من خودمونو گفتم دوتا انسان رو داشته مثال میزنم، این دوتا انسان بالاخره در یه زمانی، در یه مکانی، در یه چیزی باید با هم اختلاف کنن. در اون واجب الوجود که زمان را نداره، بالاخره یه چیزای راه داره، در همون چیزی که راه داره باید با هم اختلاف داشته باشن. اگه اختلاف نداشته باشن دو تا میشه یه چی؟ بله؟ تو چی میتونه اختلاف داشته باشن؟ تو هیچی. خوب بهتر، تو هیچی اختلاف نداره و یکی. شما تصویر نمی کنید اشتراک رو، تصویر کنید اشتراک رو، میرید دو چیز فقط در مقابل اشتراک هست، فقط همین مقابل اشتراک رو دارن، هیچ امتیازی بینشون نیست. خب امتیاز بینشون نیست، دفعه نیستن یکیه. این که شما بگید مثل هم یه امتیازی بینشون قائلید، منطقه در یه چیزی شبیه شده، اصلا مثل هم در اصطلاح این نوعیت شده چیه، ولی در عوارض خارجی باید فرق داره. این یا میگیم مثل دو چیز که مثل هم و دوتا باشن، اختلافی بینشون باشه تا بشن مثل، منتها در یک چیز اساسی در امور اساسی با هم شبیه باشن. ولی یه اختلاف دارن، اگه اختلاف نداشتن که نصف نبودن، این بودن، این یعنی یک، یعنی این عین اونه، غیر عین فارسی ها، عین فارسی یعنی نصف اونه، نصف خیلی قلیلی که میخوان بگیم میگیم عین اونه، ولی در عربی این عین اونه یعنی همونه، این همانه است، یعنی یکیه، جتا نیستن. بله؟ شبه ابن خمونه اون نه یه چیز دیگه است، اون مابل امتیاز رو میبره بیرون، اون میشه مابل اشتراکشون وجود و وجود مابل امتیاز درست میکنه، مابل امتیاز درست میکنه، ولی مابل امتیاز رو خارج میگیره. اون یه بحث دیگر داره غیر از اینه. این چون ما میگیم دوتا ماهیت خونه یکی، اون نمیگه دوتا ماهیت خونه یکی، میگه هر دو تا ذاته، دو تا ذاتند که به تمام خصوصیات و ذات امتیاز دارند. شما ببینه همونه اینه، دو تا ذاتند، هیچ اشتراکی بینشون نیست، از همه جهت با هم امتیاز دارند، ولی از هر کدومشون وجود و وجود انتزاع میشه. اون بر درست و خلاف همی عزیزی ما میدونه. خب اصطلاح رو تمومش کنم. اصطلاح به این سر شروع شد که اگر واجب‌های متعدد داشته باشیم، این واجب‌های متعدد در وجوب و وجود به هم مشترکند، آیا امتیازی بینشون هست یا نیست؟ اگر امتیازی بینشون نیست، پس این دوتا یکی هم در واقع. اگر امتیازی بینشون هست، این مرکب میشه از مابل اشتراک و مابل امتیاز، این یکی دیگه مرکب میشه از مابل اشتراک و مابل امتیاز، و هر مرکبی غیر از جزء خودشه. بله، و هر مرکبی این اشتراکی کردن، و هر مرکبی محتاج به جزء خودشه، و هر مرکبی محتاج به جزء خودشه. پیداست دیگه، باید اجزا باشن که این مرکب درست بشه. هر مرکبی محتاج به جزء خودشه، پس لازمیت خدا هر کدوم از این دو خداها محتاج باشن، هم با به مابل اشتراکشون، هم مابل امتیازشون که جزءشونه. ولی جزء هر مرکبی غیر از مرکبه. اون که گفتم اشتباه کردن باید اینجا گفته میشد، جاش اشتباه کردن، ولی مطلب درست بود. و هر جزئی غیر از کله، پس اگر مرکب به جزءش محتاج باشد، به غیر محتاج است. بنابراین نتیجه میگیم که هر کدوم از این دو واجب ها به غیرشون محتاج است، و چیزی که محتاج است به غیرش واجب نیست. فما فرضناه واجبا صار ممکنا و غیر واجب. هذا خصوصه دقت کنید، اختلال به این صورت شد. اگر چند تا واجب داشتیم، این مقدم، این چند تا واجب در یه فرض مرکب شدند، یعنی محتاج به غیر شدند و محتاج به غیر واجب نیست. پس اگر چند تا واجب داشتیم، یلزم که هیچ کدومشون واجب نباشند، همشون ممکن باشند. و تالی خلف است و باطل، فالمقدم که چند تا واجب داریم باطلیم، پس یک واجب بیشتر نداریم. دقیقا این از کجا ثابت شد یک واجب داریم؟ از این که واجب الوجوده. پس خود وجوب وجود نفی می کند شریک را، چون وجوب وجود یعنی مستقنی بودن، یعنی محتاج نبودن، یعنی مرکب نبودن، و شریک داشتن یعنی مرکب بودن. پس وجوب وجود که احتیاج رو و نتیجتاً ترکیب رو نفی میکند، شریکی را هم که مستلزم ترکیب نفی میکنه. پس اگر خدا واجب الوجود است که هست، شریک نداره. این کل استدلال و بیان استدلال. المثل الثامنة فی انه تعالی واحد قال المصنف و شریکه اقول هذا، یعنی و شریک، اطفف علی الزائد، پس نفی که بر سر زائد در آمده بر سر شریک هم در میاد. عبارت اینطور میشه: ای وجوب الوجوده یدلو الا نفی زائد یک و نفی شریک دو. این توضیح عبارت مصنف. حالا توضیح دلیل. و علم ان اکثر العقلا اتفقوا الا انه تعالی واحدون. در مورد خدا نوعاً خدا رو قبول دارن، ولی بعضی ها مشرکن، شریک برای خدا قائلن، بیشتر قائلین به خدا خدا رو واحد میدونن. اکثر العقلاء اتفقوا بر اینکه خدا واحد است. این مدعا دلیل و دلیل علی ذلک العقل و النقل. این العقل و النقل مشار الیه ذلک نیست، خبر و دلیله. و دلیل علی ذلک یعنی و دلیل بر وحدت خدا هم عقل است هم نقل. عقل رو از خارج توضیح دادم، نقلم که خب زیاد تو دستوال هست، روایاتی داریم، آیاتی داریم، آیات صریح داریم برای اینکه خدا واحده. نقل دیگه اصلا احتیاجی به توضیح نداره، نقل احتیاجی به نقل کردن نداره، کاملا واضحه. اما العقل فما تقدم، همون دلیلی که گذشت، دلیل که گذشت چی بود؟ من وجود به وجودی تعالی. همین وجود و وجود خودش دلالت میکنه برای اینکه خدا واحده، به بیانی که از خارج درست شد و الان از رو خونده میشه. فإنه یدور، یعنی وجود به وجود خدا دلالت میکند بر وحدتش. لأنه لو کان هنا چه واجب وجود آخر، اگر هنا یعنی در عالم اله واجب الوجود دیگری باشد، لتشارکا این دوتا، البته دوتا که میگیم از ما به حد اقله، ولی صد تا خدا ممکنه قائل بشید، اونم با همین دلیل نفس میشه. هر چقدر خدا قائل بشید با همین دلیل نفس میشه، فقط با خدای واحد قائل بشید. از ما به حد اقل دوتا رو مطرح میکنیم که دلیل آسان تر پیش بره. لتشارکا این دو واجب در مفهوم کون کل من و کل واحد من هما واجب الوجود، در این مفهوم هر دو مشترک میشن، هر دو از این دو واجب میشن واجب الوجود. ما بل اشتراکشون میشه ما بل واجب الوجود. فا اما ان یتمیزا، یا به وسیله امری تمیز پیدا میکنن اولا، یا تمیز ندارن. وستانی که تمیز نداشته باشن، یستلزم المطلوب، مستلزم مطلوب یعنی مستلزم وحدته، چون بالاخره هر دو میشن یکی. پس ما دو تا واجب الوجود نداریم، بلکه یکی و یک واجب الوجود داریم و مطلوبمون هم همین بود. پس دومی مستلزم مطلوبه، یعنی مطلوب رو به ما نتیجه میده. و هوه انتفاع و شرکه، مطلوب ما انتفاع شریکه. انتفاع شریک رو میفهمون، یعنی میفهمونه که واجب الوجود یکیه. تو این دوتایی که فرض کردیم فقط فرض کردیم، ولی واقعا دوتا نبودن. ولی اول فرض اول که واجب الوجودها به وسیله عاملی تمیز پیدا کنند مستلزم ترکیبه. مستلزم این است که هر کدوم از این دو خداها مرکب بشوند از واجب الوجود و مابل امتیاز. واجب الوجود میشه مابل اشتراکشون، مابل امتیازشون هم امر دیگری که اون یک چیزه این یک چیزه، در این یک چیزه در اون چیز دیگری. و هوا باطلون، ترکیب باطله. و الا چرا ترکیب باطله؟ به این قیاس استثنایی. و الا یعنی اگر خدا ترکیب داشته باشد یا اگر ترکیب باطل نباشد، هر دو یکیه، فرق نمی کنه. چه خود بگید خدا ترکیب داشته باشه، چه بگید ترکیب باطل نباشه. اگر ترکیب باطل نباشد، لکان کل واحد من هما ممکنن، هر یک از دوتا میشه ممکن. چرا؟ چه محتاج میشه به اجزا؟ اجزا هم غیر خودشه، پس محتاج میشه به غیر. و هر چیزی که محتاج به غیره ممکنه، پس این واجب هایی هم که محتاج به غیره میشه ممکن. این میشه تالی. فقط فرضناه و واجبن، این میشه یعنی تالی باطلون. خلف فرض لازم آمد، حاضا خلفون، خلف فرض لازم آمد علاوه بر خلف واقعی، پس تالی باطله. اگر تالی باطله، مقدم هم که ترکیب است باطل است. اگه ترکیب باطله، پس مابل امتیاز و مابل اشتراکی نیست، فقط وجوب و وجوده. و در این صورت یک واجب الوجود بیشتر نداریم، دیگه دوتایی نداریم که بینشون مابل امتیاز باشه. چون اگر ما بر امتیاز باشه ترکیبه، و ترکیب مستلزم احتیاج است و امکان و مخالفت دارد با وجوب وجود، پس ناچار باید گفت که ترکیب نداره. اگه ترکیب نداشت، پس اینطور نیست که دو تا داشته باشیم، یکی مابل اشتراک داشته باشد و مابل امتیازی دیگری هم مابل اشتراک داشته باشد و مابل امتیازی دیگر، بلکه از اول میگیم یه خدا بیشتر نداره. این دلیل عقلی بود که توضیح داده شد. و اما نقل و فظاهرون، اما دلیل نقلی بر توحید خدا ظاهر است. هم دلیلی داریم که بیان میکنه خدا واحده در قرآن، هم دلیل نقلی داریم هم دلیل عقلی داریم. لوکان فیه ما آلاتون الا الله لفسفتا، دلیل عقلیه. نقلی هم که دیگه زیاد داریم، یعنی اونجایی که فقط ادعای وحدت شده اون میشه دلیل نقلی، اونجایی که اقامه برهان کردی میشه دلیل عقلی. ولی نقل اون دلیل عقلی رو نشون داده باشه، لوکان فیه ما آلاتون الا الله دلیل عقلیه، ولی گویندش نقله. اونجایی ما میگیم دلیل دلیل نقلیه که فقط ادعا کرده باشه، نقل ادعا کرده باشه، گفته باشه خدا واحد است لا شریک له، این میشه دلیل نقلی. اما اونی که میگه لو کان فیه ما آلت الا الله لفسدتا که قیاس استثنایی تشکیل میده، اون میشه دلیل عقلی. ولو نقل کنندش قرآنه ولی دلیل عقلی است، یعنی مثل قیاس منطقی درست کرده، قیاس استثنایی دیگه. بله چطور؟ ادعا چیه؟ خب اون بیان ملازمه نشده ولی دلیل عقلی گفته لوکان فیه ما آلتون الا الله لفسدتا، دلیل عقلیه. یعنی یه مقدم داریم یه تالی داریم، بعد میگیم لیکن تالی باطل، نتیجه میگیم فل مقدم باطل. اما ملازمه رو اثبات نکرده که اگر در عالم اله متعدد باشه عالم فاسد میشه، ملازمه رو اثبات نکرده. ملازمه رو به ذهن خود ما گذاشته، گفته این مفروغ الانهه، یعنی واضحه، واضحه که اگر دو خدا باشه فاسد میشه جهان، واضحه که فاسد میشه، او به وضوح واگذار شده. حالا البته در این کتاب چون مطرح نشده لوکان فیه ما آلتون الا الله لفسدتا، درش وارد نمیشه، الا دلیل دلیل بسیار مطمئنیه، دلیل خدا اقامه کرده دیگه، نمیشه در شک کرد. اگه مسلم هم میفیش که بگیم شاید بیتش خیلال داشته باشه. خب مسئله نهم میمونه برای جلسه بعد انشاءالله.